ترین راهکار هست که میتونه مسیر ما را کوتاه‌تر بسازه. اما اگر بدون هدف یا بدون یا به اصطلاح بیگدار به آب بزنیم، امکان داره که راه ما خیلی کج و پیچ بشه یا اینکه حتی به بنبست بر بخوریم که دیگه نتونیم برگردیم.
خیلی تشکر آقای محمدی که هم صحبت ما شدیم.
سلامت باشین. تشکر از شما و یک بار دیگر باز هم تشکری میکنم از دستاندرکاران رادیو دری و همچنین شما و همچنین شنونده‌های عزیز و گرامی.
سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده که رادیو درده انتخاب کردین. اجازه بدین چند بیت شعر از جناب محمد صادق آتشی برتان بخوانیم و بحث موضوعی امروز ختم بکنیم. مسجد یکی، مناره یکی و اذان یکی است، قبله یکی، کتاب یکی، آرمان یکی است، ما را به گرد کعبه طوافی است مشترک، یعنی قرار و مقصد این کاروان یکی است. فرموده است و اعتصموا لا تفرقوا، راه نجات خواهی اگر ریسمان یکی است.
محمد احمدی هستم، دریکی از پانتران خصوصی در شهر کابل یفایی وظیفه میکنم. بله، دقیقا هر انسان میخواد راهی را در زندگی خود پیشه بکنه، یعنی راهی را انتخاب بکنه که او مسیرش برش یک مسیر خوب باشه، یک مسیری باشه که موفقیت داشته باشه، یک مسیری باشه که در او بتانه مثلا به مخواسته هایش برسه، یعنی مسیری باشه که کاملا مسیر روشنایی و مسیر مثلا از استفاده درست بکنن و کوشش بکنیم راه را ما انتخاب بکنیم، یعنی مسیر را انتخاب بکنیم که لااقل به مو سرمنشه زندگی، به مو قله های پیروزی زندگی برسیم. و لازم ابزار از چیزی است که ما بتانیم اولیه که ما اونمو پلان و پالیسی و امو تقسیم اوقاتی که در زندگی خود داریم بر شکل درستش طرح‌ریزی بکنیم و از او استفاده بکنیم. و خصوصا ما در مقاطعی که ما عواید داریم، مصارف داریم، اینا دقیقاً بسنجیم و مصرف بکنیم که ما بتانیم داخل این دوچاره مشکل نشیم. و خلاصه ای که ما باید راه را پیش میریم و لازم ابزارش قسمی است که ما بتاریم از امی زندگی خودش یک امتحان است، از امتحان ما با درستی بدر بیم، ما بتاریم مثلا قسم رهبری بکنیم، قسم ای را اداره بکنیم که دوچاره مشکل نشیم و بتاریم از استفاده بکنیم.
گلانه
بله، یکی آدم خانواده خوبی داشته باشه و اصالت خانوادگی داشته باشه یک امتیاز است. ما خیلی چیزها را از گذشتگان خود به ارث میبریم، مثلا رنگ چشم، رنگ پوست و خیلی چیزهای دیگر. بعضی از ژن خوب گپ میزنند، قطعا همه دوست دارن ژن خوب داشته باشند، اما بعضی همه تو فقط به گذشتگان خود افتخار میکنن، مثلا افتخار میکنن که پدرانشان اتو جنگجو بوده، یا افتخار میکنن که پدرانشان اهل علم و فضل بوده. ای افتخار زمان ارزشمند است که او شخص هم بهره از او علم داشته باشه، از او فضل و کمال داشته باشه. گیرم که پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ امام علی علیه السلام می فرمایند افتخار مرد به همت بلند اوست، نه به استخوان پوسیده گذشتگانش. سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده از همراهی امروزتان با برنامه روی موج جوانی. مراقب سلامتی خودتان باشید تا فردا. خدایا رو نگهدارتان. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دوست داریم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. تا لحظات دیگر همکارانم بخش دیگری از خبرها را با آگاهی شما عزیزان می رسانند. با اعلام ساعت 6 عصر با وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از خبرها از رادیو دری باشید.
نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات امنیتی افغانستان. پیشنهاد مارشال دوستم در دیدار با محمد اشرف غنی: باید در افغانستان حکومت نظامی اعلام شود. و سقوط شهر شبرغان ولایت جوزجان افغانستان به دست طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما عزیزان شنونده. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ویژه این شورا افزایش خشونت‌ها در افغانستان را محکوم و برای پایان معضل کنونی بر تلاش برای رسیدن به یک توافق سیاسی تأکید کردند. در نشست ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با افزایش خشونت‌ها در افغانستان که جمعه شب در نیویورک برگزار شد، نمایندگان کشورهای عضو این سازمان افزایش حمله به غیر نظامیان را محکوم و بر راه حل سیاسی موضوع افغانستان تأکید کردند. لیندا توماس گرنفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل که کشورش عامل اصلی ناامنی در افغانستان محسوب می‌شود، در این نشست افزایش حملات در افغانستان را محکوم کرد و افزود طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند و در زمینه صلح، امنیت و ثبات با دولت افغانستان همکاری کنند. در همین حال، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، گفت موضوع افغانستان راه حل نظامی ندارد و تلاش‌های جهانی و منطقه‌ای باید صورت گیرد تا منافع تمام گروه‌های مذهبی و قومی در افغانستان تأمین شود. نماینده روسیه در سازمان ملل تصریح کرد که بی‌ثباتی داخلی سبب افزایش نفوذ گروه تروریستی داعش در شمال و شرق افغانستان شده است. همچنین دبورا لینز نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست از سازمان ملل خواست که برای پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان نقش فعال تری داشته باشد. از سوی دیگر شهزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این نشست که از طریق تماس تصویری صحبت میکرد گفت وضعیت افغانستان بحرانی تر از گذشته است و اگر وضعیت کنونی و خشونت ها ادامه یابد بیشترین صدمه به غیر نظامیان وارد خواهد شد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطر نشان کرد زنان در مناطق تحت کنترل طالبان با محدودیت های مواجه شدند که نگران کننده است. از سوی دیگر نماینده چین در سازمان ملل گفت کشورش خشونت ها در افغانستان را محکوم می کند و افسود قضیه افغانستان رای حل نظامی ندارد و باید روی حل سیاسی قضیه افغانستان کار شود. نماینده چین از گروه طالبان خواست که رابطه‌اش را با گروه‌های تروریستی قطع کند و تلفات غیر نظامیان را کاهش دهد. نشست ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با افزایش خشونت‌ها در افغانستان و درخواست محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان برگزار شد. ریاست این نشست را هند با عهده داشت. گفتنی است که نماینده پاکستان در این نشست حضور نداشت. انتظار می‌رود که پس از بحث‌های بیشتر اعضای این سازمان بیانیه‌ای نیز در مورد افغانستان صادر شود. دولت افغانستان از پاکستان برای نابودی تجهیزات طالبان و زیرساخت‌های آنان درخواست کمک کرد. رسانه‌های پاکستانی امروز از تعلیق هر گونه تردد غیر نظامیان در مرز چمن در ایالت بلوچستان به عنوان گذرگاه مشترک مرزی با افغانستان یا اسپین بولدک خبر داده و اعلام کردند. طالبان با بستن این گذرگاه مرزی خواستار لغو شرط روادید پاکستان برای افغان‌ها شده است. این در حالی است که در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بحث و بررسی اوضاع افغانستان، نماینده دولت کابل از اسلام آباد خواست تا نقش خود را برای جلوگیری از پیشروی طالبان در افغانستان ایفا کند. غلام اسحاق زئی نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل در سخنانی در نشست شورای امنیت خواستار تسریع تلاش‌های دیپلماتیک، سیاسی و افزایش فشار از سوی جامعه جهانی برای جلوگیری از حملات طالبان شد و گفت جهان نیاز به انسجام برای کمک به حل بحران افغانستان دارد و برای این مهم باید اختلافات را کنار بگذاریم. نماینده دائم دولت کابل با اشاره به دیدار اخیر سران پاکستان و افغانستان در تاشکند و اهمیت توافقات دو کشور برای حرکت به سمت جلو افزود، از اسلام آباد می‌خواهیم تا برای نابودی مواضع طالبان خطوط تامین و زیرساخت‌های آنان به افغانستان کمک کند و برای تأثیر بیشتر مبارزه علیه تروریسم و یک سازوکار مشترک برای بررسی و نظارت این همکاری‌ها ملحق شود. درخواست نماینده افغانستان از پاکستان در حال عنوان می‌شود که روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به ویژه همزمان با تشدید بحران در افغانستان با خروج نظامیان آمریکایی با تنش‌های جدی همراه شده و دو کشور یکدیگر را به کارشکنی در همکاری متهم می‌کنند. مارشال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان از رئیس جمهور خواست حکومت نظامی در این کشور اعلام کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز با مارشال عبدالرشید دوستم دیدار و در خصوص وضعیت عمومی امنیتی افغانستان به ویژه وضعیت امنیتی ولایات شمال گفتگو کرد. دوستم در دیدار با رئیس جمهور افغانستان گفت زمان آن فرا رسیده است که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای بهبود وضعیت امنیتی و دفاع از ارزش‌ها تلاش کنیم و در برابر دشمن ایستادگی نماییم. هرچند ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه خود از پیشنهاد مارشال دوستم چیزی نگفته، اما احسان نیرو سخنگوی دوستم گفته که اعلام حکومت نظامی در این کشور بخشی از طرح امنیتی مارشال دوستم است که از سوی رئیس جمهور غنی پذیرفته شده است. مارشال دوستم با توجه به وضعیت امنیتی شهر شبرغان مرکز جوزجان به رئیس جمهور پیشنهاد کرده که 500 نیرو به جوزجان اعزام کند که از سوی رئیس جمهور غنی پذیرفته شده است. این در حالی است که شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به تصرف گروه طالبان در آمده است. محمد کریم جوزجانی نماینده مردم جوزجان در پارلمان افغانستان امروز سقوط شهر شبرغان از طرف گروه طالبان را تایید کرد و گفت بی‌اعتمادی و شکست روحی نظامیان افغان و نیروهای خیزش مردمی علت اصلی سقوط این شهر است. نیروهای دولتی افغانستان کاملا از شهر شبرغان عقب نشینی کردند. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما آقای حیدری. آقای حیدری سلام بر شما، وقتتان بخیر، مانده نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرز سلام دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان
خواهش میکنم آقای حیدری، خبرها از سقوط شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حکایت داره. میخواستم توضیحات بیشتری را از شما داشته باشیم. آقای حیدری اگر میشه یک مقدار بلندتر صحبت بفرمایید، صدای شما خیلی پایین است.
بله، اما طور که شما شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به دست طالبان سقوط کرده، هرچند که گزارش ها تا قبل از ظهر امروز حاکی از آن بود که چند نقطه شهر از جمله ریاست امنیت ملی و میدان هوایی هنوز نیروهای دولتی مقاومت میکنند، اما بعد از ظهر فقط نیروهای امنیتی و دفاعی در میدان هوایی مستقر شدند و در حال دفاع هستند. اما تو که در صفحات اجتماعی هم برخی تصاویر منتشر شد، گروه طالبان پس از تصرف شهر شبرغان به سمت زندان شهر هم هجوم بردن و درب زندان را گشودن و زندانیان هم رها شدن یا آزاد شدن از زندان.
بله.
از طرف دیگر هم ولایت جوزجان چون برای مارشال عبدالرشید دوستم یک شهر و ولایت حیثیتی از لحاظ نظامی و سیاسی، چون زادگاه مارشال دوستم هم محسوب میشه، از جمله ولایت های مهم و کلیدی با شمار میره برای دفاع کردن در برابر گروه طالبان. به می خاطرم هست که آقای دوستم نشست را هم با رئیس جمهور اشرف غنی داشتم و طور که شما هم در بخش خبر اشاره کردیم تا نیروهای بیشتری به ولایت اعزام بکنند. از طرف دیگر هم نیروهای مقاومتی که در ولایت جوزجان که بیشتر بسیج‌های مردمی تحت هدایت و رهبری یار محمد دوستم فرزند عبدالرشید دوستم مقاومت میکنند، اینها هم به گفته منابع محلی نتانستند آنطوری که انتظار میرفت جلوی ورود و پیشروی های طالبان را بگیرند. از طرف دیگر هم آقای تا محمد نور ولی پیشین ولایت بلخ و یک تن از فرماندهان جهادی سابق طی اعلامیه که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده گفته که پیشروی و پیشینی در جنگ و نبرد یک امر عادی است، اما سقوط ولایت جوزجان را تدیدانست و تأکید کرده که در کنار مردم ولایت جوزجان و نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت و به گفته آقای نور توفاق کرد.
بله، تشکر میکنم از شما آقای حیدری. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
اگر شما سوالی نداشته باشین شما رو به خداوند میسپارم.
تشکر از شما و خدا نگهدار. و اما در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی شهر هرات، همکارم فیض احمد محمدی گزارشی را تهیه و ارسال کرده است که به اتفاق میشنویم.
نبردها در حومه شهر هرات وارد دهمین روز خود شد. طی روزهای اخیر که دامنه جنگ به حومه شهر هرات و مناطق نزدیک به مرکز شهر رسیده، مردم با نگرانی و ترس اخبار مربوط به جنگ را دنبال می کنند و منتظر شنیدن خبرهای خوش از پایان این نبردها هستند. یکی از بزرگترین تاثیرات جنگ بر هراتیان آوارگی هزاران خانواده از حومه به مرکز شهر بود است. شماری از خانواده های آواره روایت می کنند که به دلیل شدت نبردها و تهدیدهای امنیتی تا کنون موفق نشدند به مناطق اصلیشان بازگردند. درگیری‌های خونین پیامدهای منفی بر فعالیت‌های اقتصادی در هرات داشته و وضعیت بازار هرات تا کنون به حالت عادی باز نگشته است. دکانداران و فعالان اقتصادی در شهر هرات روایت می‌کنند که از هنگام آغاز جنگ بازار با رکود کم سابقه روبرو بوده است. جنگ در مسیر منتهی به شهرک صنعتی هرات نیز مشکلات زیادی برای کارخانه‌داران و افرادی که از مسیر شهر هرات به ولسوالی گذره رفت آمد دارند ایجاد کرده است. در مسیر منتهی به شهرک صنعتی و میدان هوایی هرات طرف‌های درگیر جنگ بارها به تبادل آتش پرداختند. با این همه هراتیان در چند روز گذشته شب و روزهای دشواری را سپری کردند. جنگ و نبردهای شدید در حومه این شهر جریان زندگی عادی مردم را مختل کرده و سایه شوم جنگ در شهر هرات رنگ زندگی بسیاری از هراتیان را سیاه و تاریک کرده است. خانواده‌هایی که از اثر جنگ در هرات مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند، روایت‌های تلخ و دردناکی از آنچه بر سرشان گذشته دارند. افرادی که از وحشت جنگ تمام دار و ندارشان را رها کرده و برای حفظ جانشان در خانه‌های وابستگان خود به مناطق مرکزی شهر هرات پناه آوردند. با گذشت 10 روز از نبردهای شدید در حومه شهر هرات و مناطق نزدیک به شهر، دامنه نبردها گسترش یافته و درگیری‌های پراکنده در مناطق شیدایی در شرق شهر هرات نیز آغاز شده است. پیش از این مناطقی در غرب و جنوب شهر هرات گواه نبردها میان طرف‌های درگیر جنگ بوده است. فعالان ضد جنگ در هرات از وضعیت نامناسب خانواده‌هایی که از اثر جنگ آواره شدند ابراز نگرانی کرده و باور دارند که تداوم نبردهای شدید در هرات طی روزهای آینده ممکن است وضعیت را بدتر کند و افراد بیشتری مجبور شوند با گسترش دامنه این نبردها خانه‌هایشان را ترک و آواره شوند. در اوضاعی که مردم هرات چشم انتظار کاهش نبردها و بازگشت به زندگی عادی هستند، اما نبردها شدت گرفته و افزون بر مناطق جنوب و غرب هرات، درگیری‌های پراکنده در شرق هرات نیز آغاز شده است. با این حال هراتیان در اوج نبردهای خونین در حومه این شهر در فضای غبارآلود و سیاه جنگ به دنبال روزنه ای از روشنایی برای صلح و پایان جنگ هستند. اما مشخص نیست چه زمانی این جنگ ویرانگر به پایان خواهد رسید و مردم خسته از جنگ خواهند توانست در فضای صلح و آرامش زندگی کنند. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. عالمان دینی در نشستی در شهر هرات آتش‌بس فوری و صلح بین طرفین درگیر را خواستار شدند. مولوی خداداد صالح رئیس شورای سراسری علمای غرب افغانستان امروز در این نشست از طالبان و دولت افغانستان خواست تا هرچه زودتر دست از جنگ برداشته و فوراً آتش‌بس اعلام کنند. وی با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در هرات گفت ادامه این روند می‌تواند منجر به آغاز جنگ خانه به خانه گردد. رئیس شورای علمای هرات تأکید کرد که موضع علما بی‌طرفی، آتش‌بس فوری و ایجاد صلح است تا مردم بیشتر از این متحمل خسارات و تلفات نشوند. جنگ در مناطق مختلف افغانستان از جمله کندوز همچنان ادامه دارد. رئیس اداره بهداشت کندوز گفت در جریان نبرد شب گذشته میان نیروهای اردو و طالبان در این شهر 11 غیر نظامی کشته و 41 نفر دیگر نیز زخمی شدند. احسان الله فضلی افسود هنوز زخمی‌های زیادی در خانه‌هایشان باقی ماندند و به دلیل تشدید جنگ آمبولانس‌ها قادر به انتقال آنها نشدند. رئیس اداره بهداشت کندوز تصریح کرد در 1.5 ماه اخیر در مرکز این ولایت بیش از 70 غیر نظامی کشته و 1000 تن دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که در 2 ماه اخیر پس از سقوط ولسوالی‌های کندوز، حملات طالبان بدون وقفه بر شهر کندوز ادامه دارد و اکثر مردم به خارج از کندوز مهاجرت کرده‌اند. شب گذشته و بامداد امروز تحرکات طالبان در بخش‌های سدرک، سرک چهاردره، خاکنی، قوخانه، میدان پخته، کوچه عبدول، حوزه دوم و راجکی‌های شهر کندوز آغاز گردیده بود که با مقاومت نیروهای امنیتی عقب زده شد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد بعد از سقوط ولسوالی‌های مالستان ولایت غزنی غیر نظامیان به دست طالبان هدف کشتار قرار گرفتند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد پس از آنکه ولسوالی مالستان ولایت غزنی به دست گروه طالبان سقوط کرد، گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر و به خصوص کشتار عمدی افراد غیر نظامی توسط این گروه منتشر شد. بنابر اعلام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان پس از تصرف مرکز و بخش‌های از ولسوالی مالستان، علاوه بر خشونت و رفتار غیر انسانی با مردم، غارت اموال شهروندان، تخریب منازل مسکونی و دکانها، دست به قتل افراد غیر نظامی زده و این گونه با ایجاد فضای رعب و ترس سبب آواره شدن هزاران خانواده شده است. در این بیانیه آمده است طالبان تعدادی از منازل مسکونی و دکانها را نیز تخریب کرده و اموال متعلق به افراد غیر نظامی را غارت کردند. طالبان یک پای آنتن مربوط به شبکه مخابراتی سلام را هم تخریب کردند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه سالروز حادثه مزار شریف بیانیه ای صادر کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه 17 اسد سالروز حادثه تروریستی شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در مزار شریف بیانیه ای صادر کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است 17 اسد یادآور یکی از تلخ‌ترین روزها برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است. در این بیانیه آمده است 23 سال پیش در چنین روزی دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی برخلاف تمامی تعهدات داده شده قوانین و معاهدات بین المللی و منطق اسلامی و انسانی به شکل ناجوانمردانه ای در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف افغانستان به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه آورده است همدردی و همدلی بین المللی با مردم و دولت ایران در پی این حادثه تروریستی و ابراز همدردی ویژه از سوی مردم مظلوم افغانستان که خود قربانیان تروریسم کور بوده اند، جلوه درخشان دیگری از پیوندهای عمیق میان مردمان دو کشور را رقم زد. در ادامه این بیانیه آمده است: پیوندهایی که همواره در بحبوحه جنگ‌های ناعادلانه علیه مردم مظلوم و رنجیده افغانستان، حمایت متقابل مردم ایران را از برادران و خواهران مظلوم افغانستانی خود رقم زده است. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه تاکید کرد پیوندهای عمیق و راستین دو ملت ایران و افغانستان هیچ انتخابی جز اتخاذ رویکردهای سازنده که تامین منافع دو کشور را مطمئن نظر داشته باشد باقی نمی‌گذارد. در ادامه این بیانیه تصریح شده است مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در کنار برادران و خواهران خود در افغانستان ایستادند و هر راه حلی که با پایان بیش از 14 جنگ عاقبت سوز و خانمان برانداز کمک و از دستاوردهای مردم افغانستان که ثمره خون هزاران شهید است حراست کند حمایت می نماید. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای این حادثه و محکوم نمودن مجدد و شدید اقدام تروریستی انجام شده، همچنان روشن شدن ابعاد پنهان این قضیه را با عنوان یک مطالبه قطعی دولت و ملت ایران پیگیری می نماید. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه آورده است مجدداً همه طرف های درگیر جنگ در افغانستان را به ختم نزاع و برادرکشی و جستجوی راه حل در مذاکره دعوت و آمادگی خود جهت استمرار تسهیل و میزبانی این گفتگوها را اعلام می نماید. شایان ذکر است کنسولگری ایران در شهر مزار شریف در تاریخ 17 اسد سال 1377 مورد حمله گروه طالبان قرار گرفت که در این حمله 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی به شهادت رسیدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات امنیتی افغانستان. پیشنهاد مارشال دوستم در دیدار با محمد اشرف غنی باید در افغانستان حکومت نظامی اعلام شود. و سقوط شهر شبرغان ولایت جوزجان افغانستان به دست طالبان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله نخست خبری. همان گونه که در جریان هستید، روز گذشته مرکز ولایت نیمروز افغانستان به تصرف طالبان در آمد و عملاً یکی از ولایات جنوب غربی این کشور به دست طالبان سقوط کرد. این در حالی هست که قبلاً از سوی برخی کارشناسان عنوان شده بود که بر اساس توافق طالبان با آمریکایی‌ها قرار نیست که این گروه شهرهای بزرگ افغانستان را تصرف کنند. این موضوع رو همکارم آقای حسینی با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان در میان گذاشته که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
خب اون چرا که فرمودید از دو زاویه قابل بررسی است. یک زاویه این هست که آیا اساساً چنین توافقی بین آمریکایی‌ها و طالبان وجود داره یا نه. واقعیت این است که توافق بین طالبان و آمریکا کاملا یک توافق پنهانی است. اون چیزی که فعلا به عنوان بخش‌های توافق آمریکا و طالبان بر سر زبان هاست صرفا گمان زنی هایی است یا برخی از اطلاعاتی است که به صورت غیر رسمی و از منابع غیر رسمی در دسترس قرار می گیرد. بنابراین این که چنین توافقی بین آمریکا و طالبان باشه که طالبان به مناطق ولایات حمله نکنند در بدل امتیازاتی که از امریکایی ها گرفتن، خود این یک مسئله قطعی نیست. یا هم ممکنه چنین چیزی باشه و باز با توجه به اینکه این توافقات توافقات پنهانی است، ممکنه که گپ های دیگری هم بین آمریکایی‌ها و طالبان باشه و حتی پیشروی های فعلی طالبان را ما بتونیم بگیم که به یک شکلی بخشی از توافقات آمریکا و طالبان هست، زمانمندی او در واقع فرا رسیده. این یک زاویه هست. زاویه دیگر این هست که طالبان مدعی هستند که در پاسخ به حملات نیروهای هوایی آمریکا به مواضع ایشان حمله به مراکز ولایت را آغاز کردند. اما این مسئله را نمیتوان که از استراتژی های طراحی شده برای افغانستان و سناریوهایی که برای افغانستان دیده شده خیلی با فاصله و دور دانست. اون چیزی که طراحی شده برای افغانستان این هست که دامنه جنگ در طی ماه‌های آینده در مناطق افغانستان بسیار گسترده شود و این گسترده شدن جز با حمله به مراکز ولایات به شکل دیگری امکان پذیر نیست ما شاهدش باشیم. متاسفانه دولت افغانستان تا این لحظه علارغم این که رئیس جمهور غنی در جلسه خودش با مجلسین به جد اعلام کرد حالت جنگی به خود خواهد گرفت و علیه طالبان خواهد ایستاد، عملا تا هنوز هیچ اقدامی برای دفاع از جغرافیا و جنگ با طالبان صورت نداده و از جبهه های مردمی مقاومت هم حمایتی صورت نگرفته. این نشان میده که دولت افغانستان هم عزمی برای مقابله با طالبان نداره و تسلیم شدن نیروهای دولتی یا فرار کردن اونها و تسلیم دادن مناطق به طالبان هم در همین راست است. خب این که طالبان حالت تهاجمی به خودش گرفته و نیروهای دولتی هم برنامه‌ای برای جنگ ندارند و رئیس جمهور هم هیچ برنامه‌ای برای حمایت از نیروهای مردمی و جنبش‌ها و خیزش‌های مردمی نداره، اینها را نمیتوان که سناریوهای جدا از هم و قطعات یک پازل های جدا از هم دانست، بلکه اینها را میتوان به یک شکلی قطعات یک پازل دانست، به این معنی که آمریکایی ها، دولت افغانستان و طالبان عملا در یک مسیری در حال حرکت کردن هستند که این مسیر از قبل طراحی شده و در واقع بخش های مختلف و مطابق زمانبندی در حال انجام هست. متاسفانه برنامه این هست که افغانستان در دامن جنگ غوطه‌ور شود، در سایه استفاده از جنگ نیروهای تروریستی که خارج از مجموعه و تشکیلات طالبان هستند، اینها در قالب طالبان و در پرچم طالبان در مناطق مختلف افغانستان جاگیر شوند و بعد فتنه جدیدی در افغانستان ایجاد شود که این فتنه جدید دامنش نه تنها مردم افغانستان بلکه کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان را هم در بر بگیره. بنابراین اون چی که فعلا در افغانستان در حال روی دادن هست یک وضعیت غیر قابل انتظار نیست، بلکه میشد پیش بینی کرد که چنین وضعیتی را هم طالبان و هم آمریکایی ها و هم دولت افغانستان در یک توافق اعلام نشده به سمت اجرای کردن او پیش بروند.
طالبان اعلام کردند که یکی از دلایلی که ما به شهرهای بزرگ حمله کردیم نقض توافقی که هست که از طرف آمریکایی‌ها صورت گرفته و در ولایات هلمند و قندهار آمریکایی‌ها مواضع طالبان را بمباردمان کردند. فرمانده سنتکام، فرمانده نظامیان آمریکایی اعلام کرده که خب در صورتی که طالبان به شهرهای بزرگ حمله بکنند ما حملات خود افزایش میدیم. فکر میکنید که موضع امریکایی ها و طالبان در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
خب بالاخره طرفین باید یک بهانه هایی برای اقدامات خودشان داشته باشن. یعنی ما این اظهارات مقامات امریکایی را و اظهارات طالبان را بهانه جویی برای توسعه جنگ میدونم. هم آمریکایی ها به تعهدات خودشان عمل نکردند، هم طالبان به تعهدات خودشان عمل نکردند. طالبان نه به آتش بس احترامی قائلند و قائل هستند، نه به حقوق غیر نظامیان و افراد ملکی قائل هستند و نه هم در واقع یک ساختار و چارچوب مشخصی از اون چیزی که در ذهن دارند تا هنوز به مردم افغانستان ارائه کردند. بنابراین به همان اندازه ای که انگشت اتهام طالبان به سمت آمریکایی ها اشاره میره، انگشت اتهام مردم افغانستان هم به سمت طالبان هست و طالبان هم به همون اندازه متهم هستند. موارد متعددی از جنایات صورت گرفته توسط طالبان و نقض قوانین و تعهدات ملی و بین المللی طالبان قابل احصا و قابل شمارش هست که نشان میده طالبان هم به هیچ تعهدی پایبند نیستند. بنابراین این که آمریکایی ها اعلام میکنند که اگر طالبان حمله به شهرهای بزرگ را ادامه بدن آمریکایی ها حملات خودشان به تداوم خواهند داشت، یا طالبان در واقع مدعی میشوند که به دلیل حملات نیروهای هوایی آمریکا حمله به شهرهای بزرگ را آغاز کردند، در واقع یک تبانی است بین دو طرف از نظر من. و یک کار هماهنگ شده است بین دو طرف، صرفا برای اینکه جنگ و توطئه جنگ در افغانستان فراهم شود و الا که طرفین اگر به تعهدات خودشان عمل بکنن قرار نیست جنگی در افغانستان اتفاق بیفته و هیچ و دو طرف متهم هستند به اینکه به هیچ تعهدی از تعهدهای خودشان عمل نکردند. دولت آمریکا البته به تعهدات خودش نسبت به دولت افغانستان هم بی توجه است. مستحضر هستید که بین دولت افغانستان و آمریکایی ها قرارداد استراتژیک امضا شده و آمریکایی ها متعهد بودند نسبت به اینکه در مقابل طالبان از دولت افغانستان حمایت بکنن، ولی در عمل در طی چند ماه گذشته ما شاهد بوده ایم که آمریکایی ها کاملا دولت افغانستان را تنها گذاشتن، نه تنها تنها گذاشتن بلکه تسهیلات لازم و بسترهای لازم برای پیشروی های طالبان را هم فراهم کردن.
خب فکر میکنید در روزهای آینده چه خواهد شد؟ یا آمریکایی ها حملات خودشان علیه مواضع طالبان افزایش خواهند داد یا خیر؟
ما فکر میکنیم که آمریکایی ها حملاتی را انجام خواهند داد، ولی این حملات به حدی نخواهد بود که مانع عمده‌ای در مقابل جنگ افروزی های طالبان به حساب بیاید. طالبان تمام توان و نیروهای خودشان را جمع کردند تا در مناطق مختلف افغانستان و به ویژه در نیمه شمالی و سمت غربی افغانستان آتش جنگ افروخته شود. اطلاعاتی که در رسانه ها دست به دست میشه حاکی از این است که هزاران نفر از پاکستان به کمک نیروهای طالبان در حال حرکت هستند و در مناطق مختلف جابجا شدند و همه اینها نشانگر این است که طالبان عزم جدی برای تداوم جنگ در افغانستان دارند. بنابراین چه آمریکایی ها حملات خودشان را متوقف بسازند چه نسازند، طالبان جنگ را ادامه خواهند داد و آمریکایی ها هم حملاتشان را به شکلی پیش نخواهند برد که یک مانع جدی در برابر جنگ طالبان به حساب بیاید و مانع پیشروی های طالبان یا جنگ افروزی های اونها شود. بنابراین همونطوری که عرض کردم، من تصور این هست که آمریکایی ها و طالبان طرفین صرفاً با بهانه‌جویی به دنبال افزایش جنگ هستند و این افزایش جنگ من فکر می‌کنم از مجموعه 6-7 ولایتی که فعلاً درگیر جنگ هست باز هم پیشتر خواهد رفت و مناطق دیگری را هم درگیر خواهد کرد.
همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و گزارش و خبرهای از مجله دوم خبری. ده‌ها تن از علمای دینی در ولایت ننگرهار برای حمایت از نیروهای امنیتی هزاران سیسی خون اهدا کردند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دهات از علمای دینی در ولایت ننگرهار افغانستان برای حمایت از نیروهای امنیتی هزاران سیسی خون اهدا کردند. اجازه دهید گردی حمالی بزرگ علمای دینی در حمایت از نیروهای امنیتی در شهر جلال آباد برگزار گردید و سخنرانان این گردی حمالی حمایت شام را از نیروهای امنیتی اعلام کردند و همچنان صدای الله اکبر که اکثری مردم در حمایت از نیروهای امنیتی و برخلاف مخالفان دولت افغانستان در شهرهای مختلف کشور بلند شده، این صدا را صدای مسلمانان و صدای اسلام توصیف کردند و گفتند که اگر هر کسی جلوی صدای الله اکبر در افغانستان میگیره در پنج وقت نماز و اذان نیز کلمه الله اکبر وجود دارد، در آن صورت هیچ کس معنی این کلمه شده نمی‌شود. بعد از آنکه سخنرانان سخنرانیشان را پایان دادند، دهاتن از علمای دینی به طور داوطلبانه حاضر شدند تا خونشان را با در حمایت از نیروهای امنیتی و مجروحان نیروهای امنیتی اهدا بکنند. خاری فریدون هندسی که 500 سیسی خونش را اهدا کرده بود که اهدای خون از سوی علمای دینی با معنای این است که از فداکاری های نیروهای امنیتی در راه دفاع از وطن و ناموس هدر نمی رود و علمای دین در عقب آنها ایستاده هستند. یکی از علمای دیگری که خون اهدا کرده بود گفت اهدای خون از سوی علمای دینی و نیروهای امنیتی یک توانمندی و مورال دیگر میداخت تا خاطیانه از کشور و از نمور که مردم دفاع بکنن. از چند روز به این طرف در حوزه شرق افغانستان گردی همایی های علمای دینی در حمایت از نیروهای امنیتی برگزار می شود. روز گذشته علمای دینی در ولایت کنر نیز حمایتشان را از نیروهای امنیتی ابراز نموده بود و از تمام علمای افغانستان خواسته بود تا از دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان حمایت بکنه و چنانچه علمای کشورهای دیگر حکومتهایشان حمایت میکنن و مدافع حکومتهای خودشان هستن. علمای دینی افغانستان نیز در حکومت دولی حمایتشان را اعلام بکنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به کاهش صادرات ایران به افغانستان به علت اتفاقات اخیر در این کشور گفت با ادامه این روند قطعا ایران بخشی از صادرات سالانه به افغانستان را از دست می دهد. حسین سلیمی درباره وضعیت تجارت ایران و افغانستان با توجه به حملات اخیر طالبان گفت وضعیت تجارت ایران و افغانستان متأثر از این شرایط است، زیرا با توجه به ناامنی ها تاجران برای حفظ جان و مال خود تمایل کمتری به فعالیت دارند. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه در حال حاضر دو مرکز میلک و گمشاد بسته است افزود البته مرزهای ماهیرود و دوغارون باز است و تردد لاری‌های تجاری از این دو مرز انجام می‌شود، اما بر اساس اطلاعات رسیده از گمرکات این ترددها به حداقل رسیده و لاری‌های اندکی از این مسیر عبور می‌کنند. سلیمی با اشاره به صادرات سالانه 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کالا از ایران به افغانستان گفت هر روزی که مرزها بسته باشد قطعاً از میزان صادرات ما نیز کاسته می شود. سلیمی بیان داشت بر اساس شنیده های غیر رسمی در حال حاضر تردد لاری های محموله های بار تجاری از مرز دوغارون روزانه در حد 2 یا 3 لاری است، در حالی که پیش از این شاید روزانه 100 لاری حمل کالاهای تجاری از این مرز عبور می کردند. سجاد گنجزاده ملی پوش سنگین وزن تیم ملی کاراته ایران به مدال طلای بازی‌های المپیک توکیو دست یافت. در آخرین روز بازی‌های المپیک توکیو، گنجزاده در مرحله گروهی با 3 پیروزی و 1 تساوی و 7 امتیاز با عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شد. گنجزاده که در نیمه نهایی نیز مقابل ایگور آکتاش ملی پوش ترکیه به پیروزی رسیده بود، در آخرین مبارزه کاراته بازی‌های المپیک رو در روی طارق حمدی از عربستان قرار گرفت که در نهایت ملی پوش کاراتکای ایرانی به دلیل ضربه خطای حریف عربستانی با نظر داوران و پیروزی رسید و مدال طلا را کسب کرد. در نهایت کاروان ورزشی ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز با کار خود در بازی‌های المپیک توکیو 2020 پایان دادند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد 387 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در این کشور فوت کردند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 387 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی‌ها به 93473 نفر رسیده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 26439 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران به 4,119,110 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 3,515,263 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران رخصت شده. رمان سقای آب و ادب روایتی از دلاوری و وفاداری حضرت عباس ابن علی علیه السلام نوشته سید مهدی شجاعی 21مین بار چاپ شد. سقای آب و ادب اثری در قالب داستان و روایت از زندگی حضرت عباس علیه السلام است که 264 صفحه و 10 فصل دارد. هر فصل کتاب با دقت و بر اساس مستندات تاریخی به نگارش در آمده، اما ذوق هنری شخص نویسنده نیز این کتاب آشکار است. سقای آب و ادب نخستین بار سال 1395 چاپ و نشر گردید. دبیرخانه دومین دوره جشنواره آفتابگردان یا داستان و شعر با موضوع سالمندی از تمدید مهلت ارسال اثر به این رویداد خبر داد. و گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگ سالمندی با توجه به تحت تأثیر قرار گرفتن بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از شیوع دوباره کرونا، تصمیم هیئت علمی و اجرایی این جشنواره بیان شده تا مهلت ارسال آثار تا تاریخ 30 اسد 1400 تمدید شود. علاقمندان می توانند با توجه به تمدید مهلت ارسال آثار نسبت به دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با وبسایت بنیاد با نشانی www.salmandaniran.ir/aftabgardan مراجعه کنند. استیون کینگ در رمان بعدی خود با طور مستقیم به مقوله همه‌گیری ویروس کرونا می‌پردازد. اثر جدید این نویسنده معروف آمریکایی با عنوان بل سامرز 3 اوت سه‌شنبه 12 اسد منتشر شد. وای در یک مصاحبه تصویری با مناسبت انتشار این رمان جنایی از تصمیم خود برای نوشتن رمانی درباره ویروس کرونا خبر داد و گفت ماجراهای این کتاب در سال 2020 رخ می‌دهد و او می‌داند که کار سختی در پیش دارد. این نویسنده سرشناس در بخش دیگری از اظهاراتش بر اهمیت استفاده از ماسک تاکید کرد و گفت ماسک زدن یا نزدن به حوزه آزادی‌های فردی بر نمی‌گردد و یک مسئله اجتماعی مربوط به بهداشت عمومی است و باید رعایت شود. استیون کینگ نویسنده 73 ساله آمریکایی و یکی از پرطرفدارترین نویسندگان ژانر وحشت و فانتزی در جهان است. والتر زکسون نویسنده کتاب زندگی نامه استیو جابز کتاب زندگی نامه ایلان ماسک را می نویسد. ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا موضوع کتاب زندگی نامه به قلم والتر زکسون نویسنده آمریکایی خواهد بود. زکسون پیشتر کتاب پرفروش زندگی نامه استیو جابز یکی از مؤسسان شرکت اپل را به نگارش درآورده است. ماسک با انتشار توییتی از نگارش کتاب زندگی نامش به قلم والتر زکسون خبر داده و گفته است این کتاب موضوعاتی در رابطه با شرکت‌های تسلا و اسپیس اکس را نیز در بر خواهد گرفت. ایزاکسون همچنین نویسنده کتاب‌هایی درباره بنجامین فرانکلین و آلبرت اینشتین بوده است. بر اساس کتاب اینشتین این نویسنده مجموعه تلویزیونی به نام نابغه ساخته شده است. یک شهر در ایالت کالیفرنیای آمریکا بر اثر آتش‌سوزی نابود شد. شهر گرنفل در ایالت کالیفرنیای آمریکا که 150 سال قدمت داشت بر اثر آتش‌سوزی در مدت 2 ساعت به کلی نابود شد. بر اساس آخرین سرشماری بیش از 1000 نفر در شهر گرنفل ساکن بودند. آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیا بخش‌های وسیعی از این ایالت را نابود کرده و نیروهای آتش‌نشان فقط 35% از آتش‌سوزی را مهار کردند. موج گرما و خشکسالی بی سابقه آتش سوزی در ایالات غربی آمریکا را افزایش داده است. پیشتر روزنامه USA Today درباره وضعیت آتش سوزی های مهیب در غرب آمریکا و در ایالت کالیفرنیا نوشت از اول جنوری تا 4 ماه جولای 2021 ایالت کالیفرنیا شاهد وقوع 4599 مورد آتش سوزی بوده است. قدیمی ترین زرابخانه جهان در یک فابریکه 2800 ساله زوب فلز در چین کشف شد. پایگاه تلرسانی نشنال جیوگرافیک گزارش داد باستانشناسان قدیمی ترین زرابخانه شناخته شده در جهان را با همراه قطعاتی از چند سکه فلزی در یک فابریکه زوب برونز در شهر باستانی گوانگجونگ در شرق چین کشف کردند. هاو ژاو مؤلف ارشد پژوهشی درباره این کشف مهم که اخیراً در مجله آنتیکویتی منتشر شده میگوید شهر گوانگجونگ با دیوارها و خندقهایی که به دورش کشیده بودند 800 سال قبل از میلاد بنا نهاده شد و فابریکه زوب فلز این شهر که در آن از قالب‌گیری و کوبیدن فلز برنز برای درست کردن ظروف مناسبتی سلاح و ابزار استفاده میشد 770 سال قبل از میلاد به راه افتاد. با وجود این 150 سال طول کشید تا کارگران این فابریکه دست به ضرب سکه بزنند. خب همراهان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما را به خالق متعال بسپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را این خطر بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا از رادیو دری خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
دوستان، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای براتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که بر ما ارسال کردین. برادر بزرگواری پرسیدند کسی که بیهوده عمرش را تلف کرده باشد آیا جهنمی است؟ نگفتنم ماند که چند سالی است که پزشکان مرا به علت بیماری از کار افتاده کردند. تکلیف من چیست؟ خواهر گرانقدری هم پرسیدن در مورد مقام رضا توضیح بدین. آیا کسی که به ما بدی کرده و ما راضی به رضای خدا باشیم این درست است یا خیر؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند چند نوع بهشت داریم؟ آیا همه بهشتیان به یک بهشت وارد می شوند؟ آیا بهشت هم درجه بندی دارد؟ سلام عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و اولین سوال را از خدمت شما میپرسیم که برادر بزرگواری گفتن کسی که بیهوده عمرش را تلف کرده باشه آیا جهنمی است؟ و گفتن که ما چند سال است که پزشکان مرا به علت بیماری از کار افتاده کردند، تکلیف من چیست؟
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا که خب هر موقعی که انسان برگرده توبه کرده، خب همین قطعی انسان متوجه شد که نباید اونش بیهوده تلف میکرد و الان متوجه شده و تصمیم میگیره که برگرده و از بقیه عمر خودش بهره ببره، همین کافیه. در اون منزله توبه هست و اگر توبه توبه حقیقی و واقعی باشه که از ظاهر سوال برمیاد که همینطوره، واقعا پشیمانه که چرا عمرشو بیهوده تلف کرده، همین خوبه، برگشته و خدا هم او رو میپذیره و با لطف خودش با او برخورد میکنه، با رحمتش برخورد میکنه، نه با عدل و حکمتش. بنابراین هیچ نگرانی نداره. انسان باید هر موقعی که فهمید که اشتباه کرده برگرده، عمرو بیهوده تلف کرده، حالا اون دیگه سرمایه بود که از دست رفته. انسان دیگه به اون جایی که با اون عمر میتونست برسه الان نمیتونه برسه، اما از هر جا برگرده خدا قبولش میکنه و عرض کنم که او رو میپذیره. مطلب بعد این که حالا این که پزشکا رو از کار افتاده کردن و مثلا بهش گفتن که فرض کن که شما نمیتونی روزه بگیری، نماز که به هر شکلی میتونه بخونه، سرپا نمیتونه بخونه، نشسته بخونه، نشسته نمیتونه بخونه، خوابیده بخونه، دراز کشیده بخونه، به هر حال نماز که میتونه بخونه، فقط نسبت به روزه اگه از کار افتاده شد، اگر نمیتونه روزه بگیره، خب باید عرض کنم که کفاره بده به ازای هر روز که باید روزه بگیره و باید وصیت کنه که روزهاش رو، اون روزهایی که سالهای گذشته نگرفته رو دیگران براش بگیرن، ضمن اینکه باید کفاره اون سالها رو هم بده. و اون حالا بحث فقهیش بحث مفصل تری میخواتی، من واردش نمیشم. پس این که از کار افتاده شده هیچ اشکالی رو ایجاد نمیکنه، بگیم خب دیگه پس کار تموم شده دیگه، ایشون عمر قبلیشو که بیهوده تلف کرده الان هم که از کار افتاده شده پس دیگه هیچ. نه، آن چی گذشته اشتباه بوده، باید توبه کنی، باید برگردی، از خدا بخوای که ببخشده. آینده هم که هیچ اتفاقی نیفتاده، شما باید فرض کنید زکات بدید، خمس بدید، حج باید میرفتید مثلا، حالا از کار افتاده شدید نمیتونید حج برید، خب دیگران به نیابت از شما برن حج. نماز باید میخوندید، نخوندید، خب الان شروع کنید خوندن، تا انقدر خودتون زنده هستید بخونید، بعد هم وصیت کنید که بقیه شو دیگران براتون بخونن، فرزندانتون براتون بخونن. باید روزه میگرفتید نگرفتید، خب این روزه ها رو باید قضا کنید، باید کفارشو بدید، این کارو شروع کنید. پس به بنبستی نرسیدید که بگیم که حالا من چیکار کنم، تکلیفم چیست؟ تکلیف شما اینه که جبران مافات کنید و خدا هم قبول میکنه. اینجوری نیست که بگیم که چون گذشته از دست رفته اونها رو دیگه خدا قبول نمیکنه. نه، همین که شما شروع کنید و اون مافات رو جبران کنید، خدا از شما خواهد پذیرفت، همش هم قابل جبرانه. این دیگه مستلزم اینه که شما به یک روحانی مراجعه بکنید، به یک عالم دین مراجعه بکنید تا تکلیف شما رو از لحاظ وظایف و کارهایی که باید انجام میدادید روشن